بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز از حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، بهار جلد 77 صفحه 181. جناب ابن عباس نقل میکنه، میگه حضرت در بعضی از خطبه هاشون یا موعظه هاشون این گونه فرمودن، یه قسمتش رو ظاهرا در جلسات گذشته عرض کردیم. حضرت فرمودن ایها الناس لا یشغلنکم دنیاکم عن آخرتکم، دنیای شما اشتغالاتی برای شما درست نکند که از آخرتتون غافل باشید. دنیا به قدری باید بهش توجه کرد که ابزار آخرت باشه، نه اولای بر آخرت باشه. ان للآخرت خیر لک من الاولا، آخرت باید اولای بر دنیا باشد، نه اینکه دنیا اولای بر آخرت باشه. این قانونه، یعنی یک ملاک و یک ثابته در سیر سلوک در اخلاق اسلامی، که هر موقع دیدی دنیا داره برتری پیدا می کند بدونید باید به حد یقف برسید، بدونید باید در خط، به قول امروزی ها، در خط قرمز زندگی و سیر و سلوک قرار گرفته ای. و آیه شریفه قرآن رو هم مستحضری در بله اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این چند مرحله ای رو که حضرت حق مطرح میکنن که زندگی دنیا بازیچه لعب و لعبه، زینت، تفاخر، تکاثره. و جالب اینجاست که ادوار پنجگانه عمر در این آیه شریفه خوب بیان شده و باید انسان طوری بله حرکت بکند. این آیه که الان محضرتون عرض کردیم در سلیم بارکه حدیده، سلیم بارکه حدیدی که از سور مسبحات سته است، برای مسبحات ششگانه که قبل از خواب تلاوت میشه. قبل از خواب اعلمو اعلمو، حالا که روز بر شما گذشت میخواد استراحت بکنید، میخواد وارد، چون خواب خودش ورود در عالم برزخه، خواب یعنی ورود در عالم برزخ. حضرت حق میفرماید اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. تکاثر رو اگر آدم براش برنامه ریزی نکند الهاکم التکاثره حتی زرتم المقابره. خیلی مهمه. لذا فرموده حضرت اینه که چون دنیا بازیچه هست و چون دنیا لهو و لعبه و تفاخر و تکاثره، مراقب باشید برتری جویی نکنید. عجب، سبحان الله. به قدر نیاز باید استفاده کرد، اما بالاتر از نیاز، به عنوان بفرمایید این که اولویت داشته باشه. آخه بعضیا زندگی دنیاشون زندگی اولاشونه، این در دید اسلام پسندیده نیست. زندگی آخرت باید اولا باشه، زندگی دنیا باید زندگی ضروری باشه و به ضرورت باشه. این روشه. یعنی ما اگر به ضرورت، و عرض کردیم دنیا هم به این معنا نیست که آدم از نعمت‌ها و زیبایی‌ها و خوبی‌ها و نعمات دنیا استفاده نکنه، این که باید استفاده بکنه، مخلوق حضرت حقه، اما وابستگی به دنیا زشته. لذا حضرت در جمله بعدیشون فرمودن لا تؤثروا هواکم على طاعت ربکم، هیچ موقع هواهاتون رو بر اطاعت پروردگارتون انتخاب نکنید و ترجیح ندید. میلهاتون، اشتهاهاتون رو بر طاعت الهی ترجیح ندید. یعنی چی؟ یعنی طاعت الهی باید ترجیح پیدا بکنه. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم انسان بیدار و هوشیار و زیرک و زرنگ و کیس، که المؤمن و کیس، آن است که مراقب باشد که اطاعت خدا حرف اولو بزنه. اطاعت خدا حرف اولو بزنه. اگر ما کاری کردیم که اطاعت حق بله حرف اولو زد، همونطور که در آیات سوره مبارکه بقره و در تفسیر محضرتون عرض کردیم، یکی از اطاعتهای اینه که خداوند هر کجا که امر کرد ما حاضر باشیم. در اوامر الهی و در کلاس اوامر ما غایب نباشیم، چون طاعت و اطاعت و عبادت یک کلاس درسه. اگر انسان در هر مرحله از این مراحل درسی عقب بیفتد، منزلی از منازل رو از دست داده، یا مرحله از مراحل رو، یا بفرمایید مقامی از مقامات رو از دست داده. و ما باید در این قسمت خیلی حریص باشیم و باید طوری نباشد که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. این شعار دیگران است. شعار اسلام این است که نؤمنو بالله تبارک و تعالی، بله کله، ما به تمام مراحل عبودیت ایمان داریم، هر چی که خدا بگه همان است و لاغه. عرض اول، حالا تا حدیث ادامه داره اجازه بدید باشه برای جلسات آینده، اولین مرحله اینه که برای دنیاتون برنامه ریزی بکنید. و برنامه ریزی کردن برای دنیا این است که ما اهل هوا نباشیم، انشاءالله اهل اطاعت و بله هوا و هوس رو کنار بذاریم، و انشاءالله اون چه که خدا گفته است بله همان باشیم، نه اینکه اون چه که دنیا ما را دعوت کرده است اون گونه باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. انشاءالله تبارک و تعالی اون چه که رضای حضرت حق در آن است و سیر و سلوک می طلبه، انشاءالله این گونه باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. هر چی که بسم الله بگیم کم گفتیم. بهترین مقام سیر سلوک مقام آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیمه. در مباحث بانکداری اسلامی و عقودی که به عنوان ساختار بانک اسلامی و بانکداری اسلامی مطرح کردیم، یکی از عقودی که الان هم بانک ها خیلی روش مانور میدن، و چه در بانک های جهانی، چه در بانک های خصوصی و چه در بانک های دولتی و مشارکتی و کلیه بانک ها، حتی بانک های قرض الحسنی، عنوان مشارکت و عنوان شرکت. خب به حمد الله رب العالمین ما عرض کردیم که شرکت تقسیم های مختلفی میتونه باشه، این که دو نفر در حقی، در انتفاعی، در بله منفعتی، حتی در دینی و در چیزهای دیگه شریک بشن، شرکت صدق میکنه. و شرکت انواع و اقسامی داشت. اولین تقسیم شرکت به لحاظ وجودش بود، عرض کردیم یا تکوینی است و یا اعتباری است. تقسیم دوم که در این قسمت بودیم و داشتیم اقسامش رو میخوندیم و بعضی از تأملاتی که بود که باید روشن بشه، این بود که شرکت به لحاظ این که حاصل می شود و شرکت حصول پیدا می کنه، تقسیم می شد به مزجی و غیر مزجی در تقسیم اولیه. و مزجی آن بود که دیگه طوری مشارکت تحقق پیدا کرده است که نمی توانیم بگیم سهم فلانی، باید بگیم سهم‌های فلانی‌ها و سهم‌های کی و کی. ببینید این معنی مشارکته. این مزجی هم گفتیم یا ظاهری است و یا واقعی است. و ظاهری یا قهری بود یا اختیاری، و واقعی هم یا عقدی بود یا غیر عقدی. حالا صحبت این است که آیا مزجیت یعنی شرکت مزجی که هیچ گونه افتراقی بینشون نیست، آیا از قبیل شرکت واقعی است یا از قبیل شرکت واقعی نیست. دیگه محضرتون، بله تقدیم کردیم که مشارکت گاهی وقتا در ملک، گاهی وقتا در حق، گاهی وقتا در منفعت، در عبارت مرحوم سید یزدی هم رضوان الله تعالی علیه بود، و گفتیم گاهی وقتا در انتفاع هم باید باشه. حالا صحبت این است که اون چه که در شرکت واقعی گفتیم یا عقدی یا غیر عقدی، صحبت این است که آیا نکته سوال مهمی است و امروز بتونیم همین قسمت رو تحلیل بکنیم، خدا را شاکری، آیا در شرکت واقعی اختیار شرط هست یا اختیار شرط نیست؟ و به عبارت بهتر، ما در شرکت واقعی باید بگیم ان اختیارن آمدن مشارکتی رو قائل شده، یا اگر یک روزی به هر دلیلی قهرن، مثلا ظرف یکی با ظرف دیگری قاطی شد و مثلا محصولی که داخل اون ظرف داشتن با دیگری قاطی شد، آیا اونجا هم بفرمایید شرکت واقعی پیدا می شود؟ حالا اجازه بدید ما قبل از این که بله بگیم این می شود شرکت واقعی یا نه، بعضی از کلمات بزرگان رو بخونیم تا در فضای بله بحث بهتر قرار بگیریم، که خیلی پرثمرم است. شرایع الاسلام جلد 2 صفحه 105، جواهر الکلام جلد 26 صفحه 291، قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 326، عبارت هایی که میخونیم در اینجا، چون میدونید جواهر دیگه شرح شرایعه. مرحوم محقق در شرایع که معروف به قرآن فقهه و یکی از کتاب‌های بسیار پرتعلیقه و پرتحشیه و پرشرح که مسالک و جواهر هم در زمینه همین شرایعه، عبارت ایشون اینه: و کل مالین مزج احدهما بالآخر بحیث لا یتمیزان تحققت فیهما شرکت اختیارن کان المزج او اتفاقا. چقدر سریعه ایشون میفرماید همینقدر که مخلوط بودنی حاصل بشه، دو چیز با هم دیگه مخلوط بشون و ممزوج بشون، شرکت تحقق پیدا میکنه، چه اختیاری باشه چه قهری باشه. مثال بزنیم، این شیر از دیگری است، اون شیر دیگر از ظرف دیگر از دیگری است، اینها چه با اختیار اینها رو مخلوط بکنند چه بلا اختیارن ممزوج بشود، شرکت تحقق پیدا میکند. این فرمایش مرحوم محقق. مرحوم صاحب جواهر در ذیل همین عبارت، بله ایشون میگه که بلا خلاف اجته فیه بل الاجماع به قسمه علیه. مرحوم صاحب جواهر هم میفرمایند که اجماع منقول و اجماع محصول بر این هست که شرکت به مزج است. پس به عبارت بهتر، ما وقتی شرکت رو و مشارکت رو میخواییم، من ببینید ثمره در کجاست؟ دو نفر اختیارن مشارک و مشارکت کردن، یا اگر دو نفر جبرن و قهرن هم مشارکت کردن، شرکت تحقق پیدا میکنه. نظر صاحب جواهر و صاحب شرایع این است که اون چه که مهم است چه هست؟ مزج است و مخلوط شدن مالی به مالی، یا حقی به حقی، یا انتفاعی به انتفاعی، یا دینی و منفعتی به دیگری. مرحوم علامه در قواعد که آدرس شما حضرتون عرض کردیم، عبارتیشون اینه: و تحصل الشرکه بالمزج سواء کان اختیاریا او اتفاقیا. خب چه اختیاری باشد چه اتفاقی باشد. مرحوم علامه در قواعدم باز می‌فرماید مشارکت به مزجیت. خب از کلام این بزرگان، مرحوم محقق، مرحوم علامه، مرحوم صاحب جواهر، ما این طوری استفاده می‌کنیم که از بخصوص از کلام علامه و محقق که شرکت واقعی به مزج است مطلقا، چه مزج قهری باشه، چه اختیاری باشه، چه قصد مشارکت داشته باشه، چه قصد مشارکت نداشته باشد. همینقدر که مالی با مال دیگری مخلوط بشود، چه به دلخواهش باشه چه به دلخواهش نباشد، مشارکت بله تحقق پیدا میکنه. منتها مرحوم صاحب جواهر مشارکت واقعی رو ایشون آمدن یه قید زدن. چه گفتن؟ فرمودن که مشارکت واقعی به مزج اختیاری هست که به قصد شرکت باشد. مشارکت واقعی، ببینید، یعنی یک فضای دیگر رو باز کردن. گویا مرحوم صاحب جواهر میخوان بفرماین که ما دو تا مشارکت داریم، یه مشارکت ظاهری، یه مشارکت حقیقی و واقعی. اگر میخواهید مشارکت علل اطلاق را تعریف بکنید، بگید المشارکت و بالمزج، سواء کان اختیاری، سواء کان غیر اختیاری و قهری. اما اگر میخواهید مشارکت واقعی را تعریف بکنید، المشارکت الواقعیه بالمزج اختیاری و واقعی. دو نفر اگر عمدن و با اختیار و با اراده مالشون رو با دیگری مخلوط کردن، میشه مشارکت و شرکت واقعی، و الا اگر بدون اختیار باشد شرکت ظاهری هست. البته عنایت دارید که شرکت ظاهری دیگه به عبارت بهتر حکم ظاهری مشارکت رو داره، یعنی واقعا اینا دیگه در مال با همدیگه شریک نیستن. و به عبارت بهتر کی اینجوری پیش میاد؟ اگر یک روزی باز مثلا مال یکی نسبت به دیگری مشخص باشه، مثلا بفرمایید به قول معروف گندم قرمز رنگی رو با گندم مثلا کم رنگتر دیگری رو قاطی کرد، یا لوبیایی رو با عدس قاطی کرد، و اونجا اینها چطوری هست؟ آیا میتونیم بگیم؟ و تازه باز در تشخصش چطوری؟ حالا اینا رو انشالله بفرمایید میرسیم، در ثمره هم داره. ثمرهش در کجاست؟ در اینه که گاهی وقتا ما باید به صلح مراجعه بکنیم، یا گاهی به مصالحه بگذرونیم، یا گاهی وقتا باید به قرعه بگذرونیم، که القرعه لکل امر مشکل، چنانچه در عبارت مرحوم سید که قبلا خوندیم هم عنوان قرعه بود هم عنوان بله صلح بود. بفرمایید. حالا صحبتم همینه که اگر بفرمایید ادامه داشته باشد، خب اونجا جاییست که بگیم میتونیم بگیم شرکت واقعی است دیگه. اونهایی که میگن اراده درش هست، آمده قاطی هم شده یا قاطی کرده و این استمرار هم داره. حالا اونو میرسیم که اتفاقا یکی از جهاتی که میگیم القرعه لکل امر مشکل، شاید به جهت همین ابهامش باشه. حالا که قاطی شده، آیا ابهام دارد حقوق هر یکی و سهم هر یکی؟ ببین تو این سهم هر یکی، چون سهم اگه حقوق گفتیم یه قسم خاصه، سهم که گفتیم دیگه عام از حق و انتفاع و منفعت و همه اینا. آیا سهم هر یک مشخص است یا سهم هر یک مشخص نیست؟ سهم هر یک بفرمایید قاطی هست، یا سهم هر یک به عبارت بهتر بله قاطی نیست، به عبارت بهتر تمیز دارد یا تمیز نداره؟ بعضی ها نظرش این که همینقدر که مخلوط شدن و مزج تحقق پیدا بکند، مشارکت تحقق پیدا میکنه، چند اختیارین باشه چه از غیر اختیارین باشد. اما بعضی دیگر میگن نه خیر، اگه صحبت مشارکت واقعی است، مشارکت واقعی آن است که هم دو تا شریک با هم واقعا شریک بشن و هم شرکتشون ان اختیارن باشد، که اگر ان اختیارن و ارادتن نباشد این میشه شرکت ظاهری. مرحوم بله صاحب جواهر که آدرس رو دادیم در جلد 26 صفحه 291، ایشون میفرمایند قد عرفت سابقا الفرق بین المزج الاختیاری المقصود فیه الشرکه و غیره بالملک مشاعا فی نفس الامر فی الاول بخلاف ثانی و این اومل معاملته فی الاحکام الا انه لو فرزه اتفاق العلم به بعضی لأحدهما لم یکن للآخره شرکتون فی. همینی که شما به ذهنتون حضرت آقا آمد که اگر یک روزی ابهام داشت دیگه مشارکتی نیست، بداند که الان شریک شده. تازه اینا رو انشالله بعدا اقسامش رو میخونیم، که در اقسامش که بخونیم آیا با مشارکت یه جنس جدیدی تشکیل شد، یه ماهیت جدیدی تشکیل شد، و آیا اگر یه جنس یه ماهیت جدیدی حاصل شد آیا این جنس جدید ادناس نسبت به دو جنس قبلی یا اعلاس نسبت به دو جنس قبلی؟ مثلا بفرمایید یکی شکر دارد، یکی بفرمایید سرکه دارد، این دوتا با هم مخلوط شد و احیانا الان یه ماهیت جدیدی به قول خانم ها تشکیل داد به نام سکنجبی. آیا این سکنجبین الان در بازار ارزشش از شکر و از مثلا بفرمایید سرکه بیشتر است و یک ماهیت سومی تشکیل شده؟ برای همین این اختیاری بودن و قهری بودنش خیلی ثمره داره. خب این کلام مرحوم بفرمایید صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که ایشون میفرمایند در صورتی است مشارکت که ما بتونیم بگیم در ملک فی نفس الامر مشاع هست. اگر صحبت مشاع هم بود میتونیم بگیم مشارکت هست و الا مشارکت نیست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، از این مستمسک هم غفلت نکنید، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه فقیه با دقت نظر و با بلزه نظرهای دقیقی بود، هم در کتاب حقایق الاصولشون در حواشی کفایه حرفای خوبی دارن، هم در بله شرح عروشون و مستمسک. ایشون در مستمسک جلد 13 صفحه 5 ایشون یه عبارتی دارن، من عبارت ایشون رو محضرتون عرض کنم. ایشون اینطوری میفرمایند ما قال فی الجواهر مقتزل قواعد العامه، اون چی که در جواهر حرف زدن از مشارکت واقعی و غیر واقعی به اقتضای قواعد عام بود، و رتب علیه عدم و اعتبار ما ذکرو فی شرکت الواقعیت الحقیقیه فی ظاهریت منها و انها لا تتوقف فی ترتیب آثار شرکت و احکامها ظاهرن علا اکثر من الامتزاج. ایشان می‌فرمایند حرفی که مرحوم صاحب جواهر زده به لحاظ قواعد کلی فقه و فقاهته، و اگر ما بیاییم بگیم که مشارکت به چه حاصل می‌شود، ایشان می‌فرمایند ولکنه قدس سر رو جعل مقتضی تحقیق حصول شرکت الحقیقیه به نفس الامتزاج الرافع لد تمیز. شرکت حقیقی و واقعی به چه حاصل می شود؟ به همینقدر که یک گونه مخلوطی بشه که هیچ قابل تشخیص و تشخص نباشد. بل عده من ضروریات الفقه فی الجمله و از تظهره من کلمات الاصحاب حیث قال بعد کلامه المسهور هازا ولکن التحقیق ان الامتزاج بین المالین الموجب لارتفاع التمييز بينهما موجب للشركه الحقيقيه كما هو ظاهر الاصحاب. همینقدر که مزجیتی و اختلاطی بین دوتا مال و بین دوتا مشارک تحقق پیدا کرد در اموال، یا بفرمایید در دویون یا در حقوق یا در انتفاع و منفعت دیگه مشارکت حقیقی حاصل میشه. بعدشون میفرماین لارتفاع تمییز بینهما موجب لشرکت الحقیقیه کما هو ظاهر الاصحاب و این کانت اجزاء المالین متمیزتن فی نفس الامر. گرچه که این دوتا مال در حقیقت با هم چه باشن؟ قابل جدا شدن باشن. مثلا بفرمایید الان عدسی با نخود یا با لوبیای قاطی شده، مزج حاصل شده، اگر ما بریم بگیم شرکت حاصل شده باید بگیم شرکت هست، اما نه، ما باید ببینیم که آیا الان سهم هر یکی مشخص هست تا مزجی صورت بگیرد یا نه. یا بیام یه مقدار دیگری بهتر سهمید، الان این ساختمان رو شما ملاحظه بفرمایید، یه کسی آهنش رو داده، یه کسی گچ رو داده، یه کسی مثلا بفرمایید هر کسی 3-4 نفر بودن با هم شریک شدن، الان اینا مشخصه، آهنش مشخصه، گچ میتونیم بگیم اینها شریک هم دیگه هستن یا نه، خیلی ثمره داره. فإن ذلک من الأحکام العرفية الممزاج لدى الشارع المقدس. خیلی تعبیر زیبایی دارن. بل ان ذلك في الجمله من الضروريات الفقهيه والعرفيه وقد حكي يا حكى عن التذكره الاجماع عليه وفي المسالك انه لا خلاف في. ایشون حرف زیبایی میفرمایند، میفرمایند که این مشارکت از اجزا از احکام عرفی است که شارع اون رو امضا کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر یک روزی ما شک کردیم که آیا شرکتی تحقق پیدا کرده است یا تحققی پیدا نکرده، ما باید چه کنیم؟ باید بریم به سراغ عرف. آیا الان در کوچه و بازار میگن در یه ساختمانی که یک کسی گچش آورد، یک کسی بناش آورد، یک کسی آهنش آورد و الان این ساختمان ساخته شد، آیا شریک هستن یا شریک نیستن؟ چه برسد به این که بفرمایید اجزا متمیز باشد چه این که اجزا متمیز نباشد. و ما عرضمون اینه، این قسمت فرمایش مرحوم آقای حکیم که آدرس شما حضرتون عرض کردیم صفحه 6 جلد 13 هست، بله حرف خوبی است که ما بریم به سراغ این که آیا عرف حکم و مشارکت میکنه یا نمیکنه. وقت تمام شده؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفکر بفرمایید که ببینیم فردا آیا حرف جناب آقای حکیم درسته یا دارای اشکال و باید حرف دیگری زد. اللهم صل علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.